من متخصصان ایرانی نزدیک به 30 سال تجربه را پشت سر نهادیم تا همگام با جدیدترین روش‌های تولید با به کارگیری دانش و صنعت روز دنیا برای رفاه صنعت کشور محصولات متنوع و مورد اطمینان تولید نماییم. جمکو، افتخار صنعت ایران.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. اینجا رادیو ایران، ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران عنوانش هست فرهنگ مردم. دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید.
خریدار محبت که زوگم بازار محبت لباسی بافتم بر قامت دل بود مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس تویی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کرد.
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما دوستان و همراهان بسیار ارجمند و گرامی.
امیدواریم در این لحظات سرد زمستانی دلهاتون به مهر و یاد خدای مهربون گرم و روزها و شبهاتون سرشار از سلامتی و نشاط باشه.
عزیزم، خواستگاری اولین مرحله از مراسم ازدواج بعد از انتخاب دختر مورد نظره. در این مراسم خانواده پسر به طور رسمی دختر رو برای پسرشون خواستگاری میکنن.
مهریه یکی از مواردیه که در مراسم خواستگاری اقوام ایرانی بعد از توافق اولیه دو خانواده تعیین میشه.
در گذشته حضور ریش سفیدان و بزرگان هر طایفه در مراسم تعیین مهریه بسیار ضروری بود. در بعضی از اقوام ایرانی مثل قوم لور به این رسم در اصطلاح محلی کت خدا کشونی یا کیخایی و کت خدایی کردن میگن.
البته در خرم‌آباد لرستان رسم دیگه هم به نام سیاه نوشتن هست که در این رسم بدون حضور دو خانواده در محلی قراردادی سیاه تنظیم و از طرف یک واسطه واسطه بین دو خانواده رد و بدل میشه.
بعد هر خانواده نظر خودش رو اعلام میکنه تا در نهایت به توافق نهایی میرسیدند. البته میزان مهریه قبل از عروسی دریافت نمیشد و فقط در عقدنامه و سیاهه به ثبت میرسید.
در بیجار کردستان در گذشته اگر پدر و مادر دختر رضایت داشتند سیاهی نوشته می شد و اون رو برای خانواده پسر می فرستادند که شامل قرآن، آینه، دو کیسه آرد، روغن، لباس عروس، خلعتی، قند و چای، چند رأس گوسفند، پول و حنا و دو دست رخت خواب بود. این سیاهه اگر مورد قبول خانواده دختر واقع می شد قرار مراسم نامزدی رو می گذاشتن.
در لاهیجان به این سیاه نویسی در اصطلاح محلی صورتگیری میگن و در بین بختیاری ها به کاغذ گرونی معروفه.
در سنندج کردستان هم ابتدا در یک جلسه غیر رسمی پسر به همراه پدر و مادر و بزرگ فامیل به خونه عروس میرن تا ابتدا خانواده ها بیشتر با هم آشنا بشن. بعد درباره موارد دیگه و مهریه صحبت میکنن و به یک نتیجه نهایی میرسن.
بروان سرچوپی گرمی گریانه جشن و گل بارانه لم دورو بانه لم رودا و چاکه دل سر فرازه بیوند و پیمانی شینی کی تازه هی دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بیلیتان ام پیوندی جینه پیروز بیلیتان آوین رو بروی رخصاری یاره هر لای اروانی شرخانی دیاره گل پای نازکره لبر پایانه دنگو هراو چپله حتا آسمانه دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان هی دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان بزاوار وانه بوک بشرماوه اهدو پیمان یان بست بدلی گرماوه گهاتو لنیوان دستی ایوایا سبحی کی روناکته لره گدایا هی دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان.
عزیزان فصل زمستان در مناطق مختلف ایران تقسیم بندی های خاصی داره. مثلا در استان های مرکزی ماه های دی و بهمن رو چله بزرگه و چله کوچیکه میگن. چله بزرگ از شب اول زمستان مطابق اول دی ماه خورشیدی شروع میشه و مدت اون 40 روزه و چله کوچیکم از دهم بهمن تا آخر بهمنه و مدت اون 20 شب و 20 روزه و برای همین به چله کوچیک معروفه.
در منطقه مرغ کاشان هم برای زمستان تقسیم بندی خاصی وجود داره. مردم این منطقه 10 روز اول زمستان و 40 روز بعد از اون رو چله بزرگ و 20 روز بعدی رو چله کوچیک میدونن و به 10 روز بعد در اصطلاح احمن و بهمن میگن.
مردم منطقه مرغ کاشان از 10 روز باقی مونده 7 روز رو سرما پیرزن و 3 روز بعدی رو سرما عجوزه میگن.
در جوشقان استرک کاشان هم چله از 10 دی ماه شروع میشه و تا 20 بهمن ادامه داره. طبق گاه شمار سنتی مردم این منطقه، این 40 روز به 4 قسمت تقسیم میشه و هر 10 روز نام مخصوص به خودش رو داره.
10 روز اول چله بزرگ چله قمس نام داره. 10 روز دوم به چله کوچیک معروفه. 10 روز سوم رو چله برزگر میگن و 10 روز چهارم هم چله جولا نام داره.
در گذشته در این منطقه بنا به آیین محلی برزگران به خانه مالکان میرفتن و در پارو کردن برف بام ها به اونها کمک میکردن و زن ارباب هم در اون روز آش هوا میپخت و با این آش خوشمزه از برزگران پذیرایی میکرد.
در گذشته در نطنز هم رسم بوده نوجوانان در شبهای 17، 18 و 19 دیما به چند دسته تقسیم می شدن و به تپه ها و بلندی های روستا ها می رفتن و بوته و هیزم جمع آوری می کردن و اونها را آتیش می زدن و عقیده داشتن روشنایی آتیش آفات رو از درختان دور و اونا رو پربار می کنه.
در پایان مراسم هم بعد از خاموش کردن شعله های آتیش به فردی از بین خودشون توبره می دادند و همه به در خانه ها می رفتند و اون شخص اشعاری رو که به جل جلانی معروف بود می خوند و بقیه جواب می دادند. عزیزم، در این بخش از برنامه میخواییم راجع به شتر صحبت کنیم. شتر حیوانیست که میتونه در شرایط کویری زندگی و رشد کنه. شترداری در مناطق خشک جایگاه ویژه‌ای داره و برای همین هم شتر به کشتی بیابان معروف شده.
در مناطق کویری که فاصله آبادی ها از همدیگه زیاده و منابع آب کمیابه، از شتر برای حمل کالا استفاده میشه. پرورش و نگهداری شتر به عنوان دام چند منظوره از قدیم الایام در روستاهای حاشیه کویری رواج داشته
و مردمی که در مناطق کویری زندگی میکنن علاوه بر استفاده از گوشت شتر، از پشم و کرک اون انواع صنایع دستی مثل عبا، پوشاک، سجاده، سفره آرد و صنایع دستی دیگری تولید می‌کنند.
عبا بافان شهر نایین در استان اصفهان بهترین عباها رو از پشم شتر می‌بافند.
شتر و پرورش شتر در استان سمنان سابقه دیرینه ای داره و بسیاری از شترهای این استان در اختیار اشاگر طایفه چوداری، اعرابی، ادیکایی، میرزایی و پاابریشمه.
شترداری در استان سمنان بیشتر در نواحی کبیری جنوب استان به ویژه در مناطق ترودخار، توران، خورس، علا و حسن آباد رایجه.
و اما برای اطلاع بیشتر شما عزیزان این رو هم بگیم که هر 7 نفر شتر رو 1 قطار و 50 نفر شتر رو 1 بنگله میگن و هر بنگله نیاز به 1 ساربان توانمند داره.
ساربان باید قدرت راه پیمایی طولانی، تنهایی و تشنگی و گرما رو در شرایط سخت کبیر داشته باشه. به قول معروف، ساربانی گر بتانی سلطانی، گر نتانی سرگردانی.
در گذشته ساربان در طایفه چوداری در قبال چرای هر نفر شتر در سال یک بزغاله دریافت میکرد و خوبه این رو هم بگیم که شتر نقش مهمی در گردشگری داره و از گذشته های دور مسابقات شتر سواری ورزش سنتی و میراث بزرگی در کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس بوده.
شتر سواری در تپه های ماسه‌ای بسیار لذت بخش و مفرحه و همچنین راه اندازی تورهای شتر سواری در جاده های تاریخی و استفاده در مراسم عروسی سنتی اقوام جذاب و جالبه.
همچنین برگزاری جشنواره‌هایی مثل انتخاب لوک برتر میتونه گردشگران زیادی رو به مناطق کویری کشورمون بکشونه. خب دوستان، حالا که صحبت از شتر شد به خطه خراسان میریم و ازتون دعوت میکنیم به ترانه اشتر خجو گوش کنیم.
Aho Pedro, aho Pedro, aho Pedro, aho Pedro, raha duro, raha duro, oh I shudo, oh I shudo. مردم ز غم شیرین سخن، گشتم اسیر ای ماه من. اهو پیرو اهو پیرو، از پیش چشمم دور مشو، بهر خدا مرو مرو. از عشق تو مجنون شدم، حیران و دل پرخون شدم، با روی تو مفتون شدم، ماندم به چشمان پرو. اهو پیرو اهو پیرو، زنگ و درای اشتران، بانگ و نوای ساربان، با ناله و آه و فغان، گوید همیشه روز شو، بهر خدا بودو بودو. دیگر مرو دیگر مرو، اهو پیرو اهو پیرو.
عزیزان، داریم از جایگاه شتر در فرهنگ مردم مناطق کویری ایران براتون صحبت میکنیم. در ادامه با استفاده از مطلب محقق ارجمند آقای حسن احمدی چند نمونه از حضور شتر در ضرب المثل‌های مردم منطقه دیزک رودبار تفرش تقدیمتون میکنیم.
محقق ارجمند آقای حسن احمدی به دو ضرب المثل به ویژگی اسب و شتر اینطور اشاره کردند و نوشتند: مثل اسب جلوی پات رو نگاه نکن، مثل شتر دور دست ها رو نگاه کن. این ضرب المثل به دوراندیشی و عاقبت اندیشی بسیار تاکید داره.
مردم منطقه دیزک رودبار تفرش وقتی هزینه بیش از درآمد باشه، این ضرب المثل رو به کار میبرن و میگن این اسب دیگه نمیتونه اون شتر رو برگردونه.
و اما چند جمله هم به نقل از مطلب محقق و فرهنگیار ارجمند آقای عزیزالله ایران نژاد از جایگاه شتر در ادبیات شفاهی مردم روستای آشکارای حاجی آباد بندرعباس براتون بگیم.
مردم منطقه آشکارای حاجی آباد بندرعباس وقتی کسی اخم کرده و ساکت و ناراحتیشو بروز میده اینطور میگن: لوساش مثل لوس شتر انداخته رو هم، لبهاشو مثل لبهای شتر رو هم انداخته.
یا وقتی کسی مدت طولانی کینه کسی رو در دل داشته باشه و حاضر به گذشت و چشم پوشی نباشه بهش میگن فلانی کینه شتری داره. مردم روستای آشکارای حاجی آباد بندرعباس وقتی کسی از رازی با خبره و برملا کردن اون راز باعث گرفتاری خودش یا دیگری میشه خطاب به اون اینطور میگن: شتر دیدی ندیدی؟
در این بخش از برنامه عاشقی از دیار زنجان عاشقانه و صمیمانه درباره اهمیت برنامه فرهنگ مردم و سابقه همکاریش با این برنامه برای ما و شما صحبت میکنه.
من عاشق التفات داوود بگی هستم، معروف داوودی، از استان زنجان، فرزند عاشق گلاولی داوودی، دده گلاولم بهش میگن. از فرهنگ مردم میخوام براتون صحبت کنم. یه برنامه بسیار خوب یادم سال 68 گزارشگر فرهنگ مردم آقای حسین هوای خدا بیاموزدشون تشریف آوردن خرمدره که شهر ما باشه، از شهرهای استان زنجان، که صدایی از پدرم زد کنم. همون زمان من با فرهنگ مردم آشنا شدم. منم تازه اون موقع گروهی جمع کرده بودم، گروه موسیقی که داشت فعالیت میکرد. با آشنایی این برنامه کارم از همینجا شروع کردم، یعنی کار رسانه‌ای من برای اولین بار از سال 68 با رادیو ایران برنامه فرهنگ مردم شروع شد و مایه خیر برکت بود برامون. از همون موقع مرحوم حسین حوایق که دیگه با ما هم دوست شده بود و هر موقع می اومد مأموریت یه سری به ما میزد و بعد منم علاقمند شدم که با ایشون خیلی جاها رفتم، مثل تالش، مثل خرمخواه برنامه میرفتیم برای فرهنگ مردم زد میکردیم. هنرمندان اون زمان و تنها برنامه‌ای که پیدا میکرد از ایران عزیزمون فقط برنامه فرهنگ مردم بود. برنامه بود که دل میسوزوندش به هنر اقوام ایرانی. حالا با گذشت 32 سال الان خب ما بیشتر تو جشنواره‌ها با اقوام هنرمندان ایرانی که تو یک جا هستیم صحبتی میشه، از برنامه هایی که به یادشون مونده و خیلی خاطر انگیزه همین برنامه فرهنگ مردم بود. خود برنامه خیلی برنامه جذابی بود، از اون آرمش گرفته تا اون پایانش، از مجریای خوبش، از سردبیر آقای آذری عزیز که الان هم با ایشون ارتباط دارم، تا همه عوامل واقعا دست به دست هم داده بودن عاشقانه این برنامه رو ادامه میدادن. من امیدوارم که همیشه این برنامه باشه، حتی اون برنامه هایی که قبلا ضبط شده همیشه تکرار بشه، چون واقعا تکرار ناپذیرن. همون هنرمندانی که اون موقع میخوندن برای فرهنگ مردم، خیلی هاشون به رحمت خدا رفتن، خیلی هاشون در قید حیاتن. من یه حسن خوبی توی گزارشگر این برنامه مرحوم حسین حوایق دیدم که ایشون عاشق کارشون بودن. تعزیه ها رو هم ضبط میکردیم، برنامه های مذهبی رو ضبط میکردیم و ایشون چقدر عاشقانه با اون ناگراشون که ریل بود دیگه، صداها رو با ریل ضبط میکردن و اصلا اون حسی که این گزارشگر به اون نوازنده میداد، اصلا انگار که توی یک کنسرتی مردم دارن برنامه رو نگاه میکنن و آدم به عشق این همه مردم داره میخونه. ایشون حماینده یک ملت بود، انگار که جمع بزرگی نشستن دارن این برنامه رو گوش میدن و اون نوازنده به رسمی اومد و کارشو به نحو احسن انجام میدن. و همون زمان سال 69 پدرم تدجلا برنامه رو زمانی که زلزله اتفاق افتاده بود در تهران و منزل رودبار و زنجان یک برنامه خوند به نام زلزله و به اسم اون آهنگش. خیلی هم گیرا بود، خیلی هم محبوب شد با اون آهنگ و خیلی جاها با همین آهنگ پدر منو شناخت و ما آهنگای زیادی برای این برنامه خوندیم که پراگیر شد، چون همه رادیو گوش میدادن، چون همون موقع 30-32 سال پیش بیشتر مردم از رادیو بیشتر استقبال میکردن تا تلویزیون. ولی اون کیفیت و اون دلسوزی که تو اون برنامه بود کمتر برنامه میشه. من میتونم بگم که فرهنگ مردم یکی از برنامه هاییه که تکرار ناپذیره، چون همه عوامل عاشقانه کارشون انجام میدن. با یه آهنگ لالایی که خودم خوندم خدمت رو تقدیم میکنم. شاد باشید و سرکست.
Lay lay sallamadı bak, kondum gül bu dağına. Lay lay sallamadı bak, kondum gül bu dağına. Bağım bahçam çiçeğim, şirin arzum dileğim. Lay lay hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay. Lay lay hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay. Lay lay çallam ucadan, sesin çıkmaz bacadan. Allah seni saklasın çiçekten kızılcadan. Lay 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 hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay. Lay lay hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay. Görüşürsen ömrüme, ötüşürsen meylime. Bağım bahçam çiçeğim, şirin arzum dileğim. Lay lay hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay. Lay lay hayatım lay lay, kolum kanatım lay lay.
عزیزم به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم. شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ.مردم دنبال کنید.
همچنین شما میتونین برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم،
صمیمی میگیم، خدا حافظ.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار وحیده خلسه و هماهنگی مجید بای در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم از مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش بعدی از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.